رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شب به وقت کابل. برنامه این ساعت 12 ماه ثور سال 1394 هجری شمسی، دوم ماه مارس سال 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
مذاکرات قطر و عدم وضاحت در آن، آغاز جلسه علنی قضیه قتل فرخنده و کشته شدن 12 نفر در حمله شورشیان به شهر حلب سوریه.
بعد از اخبار این مطالب را نشر خواهیم کرد. دوام عملیات وزارت دفاع برای رهایی 31 مسافر ربوده شده در افغانستان، بازداشت اعتراض کنندگان و ناقضین قیود شبگردی در شهر بالتیمور و روابط میان ایران و عربستان سعودی. همچنان بعد از گزارش ها و اخبار، برنامه گفتشنود در مورد گفتگوها در کنفرانس قطر اختصاص یافته است. شماره تماس با ما 0790 010 070. همچنان شما می توانید به شماره 202-619-3136 با ما تماس حاصل فرمایید. مشروع اخبار را ژیلا سمعی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا تقدیم می داریم.
با عرض سلام. اجمل عابدی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که اعضای شورای عالی صلح افغانستان فقط با ظرفیت های شخصی خود در مباحثات دوحه حضور خواهند یافت. رسانه خبری رسمی قطر یا QNA گزارش می دهد که قرار است امروز شنبه یک نشست دو روزه برای مصالحه بین افغان ها و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار گردد. آقای عابدی با اسوسییتد پرس گفت که آنها رو در رو ملاقات خواهند کرد و حکومت افغانستان از آن انتظار کدام پیامد را ندارد. طالبان طی اعلامیه قبلا 8 نفر را که گفته می شود در آن مباحثات اشتراک کنند معرفی کردند، اما اعلامیه طالبان ها کیست که این مباحثات باید به عنوان مذاکرات صلح تعبیر نشود. قرار که همکارم گفتند برنامه گفت و شنود یا خبریت را به این مسئله اختصاص داده شده است.
محکمه ابتدایی ولایت کابل در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده شماری از مقامات امنیتی را فردا یکشنبه جهت ارائه دلایل در آن قضیه به محکمه فراخواند. صفی الله مجددی رئیس آن محکمه امروز شنبه بعد از شنیدن صورت دعوای شماری از متهمین قتل فرخنده گفت ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی و آمر مخابره قماندانی امنی کابل و آمر کشف آمریت حوزه دوم پلیس در پیوند به قتل فرخنده باید به محکمه حاضر شوند.
ما سر از این لحظه به سرانوالی هدایت میتیم که آمر کشف حوزه دوم پلیس هرچی عاجل تعقیب و گرفتار کنن و از پیشش تحقیقات همه جانبه صورت بگیرن و ما را از نتیجه تحقیقات خود در جریان قرار بدن.
در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده امروز حدود 49 تن از جمله 19 پلیس متهم در آن قضیه به محکمه ابتدایی کابل حاضر شدند. فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 ماه اوت به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم در مقابل مسجد شاهد شمشیر کابل از سوی تعدادی از مردم لتوکوب و به قتل رسید، اما بعد از بررسی ها اتهامات وارده علیه آن دختر نادرست ثابت شد.
مقام های افغان می گویند یک زن 23 ساله در ولایت غزنی که خوشویش قصد سربریدنش را داشت به کابل انتقال داده شده است. آن زن که گل سیما نام دارد به گفته این مقامات از وضعیت صحی خوب برخوردار نیست. ظفر بامیانی خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش می دهد.
شکری ولی رئیس اداره امور زنان ولایت غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حدود 2 ماه پیش خوشوی گلسیما شب هنگام این زن را به طویله برده و با چاقو گلوی عروسش را بریده است. رئیس امور زنان غزنی افزود
5 ماه قبل اینا ازدواج کردن و ای به تاریخ لیل 1/2/1994 همی واقع اتفاق مفته و گردن از این توسط خوشویش توسط چاقو بریده میشه که خوشبختانه نجات پیدا میکنه.
شکریه ولی میگوید که اکنون گلسیما صحتیاب شده اما به دلیل پیوند خوردگی گلویش به سختی صحبت کرده می تواند. به گفته مسئولین این زن 5 ماه قبل عروسی کرده بود که در جریان این 5 ماه بارها از سوی خانواده شوهرش مورد خشونت های فیزیکی شدید قرار گرفته است. مسئولین امنیتی ولایت غزنی می گویند که عاملین این قضیه تحت پیگرد پلیس قرار دارند و تاکنون شوهر گلسیما دستگیر شده است. اسدالله انصافی عامل امنیت قماندانی امنیه ولایت غزنی در این باره به صدای آمریکا گفت رئیس امور زنان غزنی میگوید که لاتوکوب زنان ازدواج های قبل از وقت، عدم پرداخت نفقه، ازدواج اجباری و سربدل از شایع‌ترین نوع خشونت ها علیه زنان در این ولایت است که در سال 1393 بیش از 82 مورد در این اداره به ثبت رسیده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تفصیل اخبار. یک حمله انتحاری با موتر در غرب بغداد منجر به کشته شدن 3 سرباز و ملیشه گردید. فرد انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را بر پایگاه اردوی عراق در شهرک گرما که سربازان و ملیشه های متحد آن با گروه دولت اسلامی درگیر هستند اصابت داد. در آن حمله 9 سرباز دیگر مجروح گردیده است. نیروهای عراقی به حمایت حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا مدت است که در تلاش پاکسازی منطقه گرما از موجودیت تندروان می باشد. گرما در 65 کیلومتری شرق فلوجه که تحت کنترل گروه دولت اسلامی می باشد موقعیت دارد و تسخیر کامل آن برای محاصره فلوجه حائز اهمیت است. این حمله در حال صورت می گیرد که استیفن هارپر صدراعظم کانادا از بغداد دیدن می کند. کانادا بخشی از ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با دولت اسلامی می باشد.
شورشیان سوری امروز شنبه ساحات تحت کنترل حکومت را در شهر حلب هدف قرار دادند که تایان حداقل 12 غیر نظامی به شمول 3 طفل کشته شد. رسانه حکومتی سوریه گزارش می دهد که در آن گلوله‌باری که 8 عضو یک خانواده را هلاک کرد 45 نفر دیگر نیز مجروح شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا می گوید در آن حملات حداقل 5 نفر کشته شده است اما امکان بلند رفتن تلفات وجود دارد زیرا وضعیت شماری از مجروحین وخیم خوانده شده. حلب که زمان مرکز تجارتی سوریه محسوب می شد در ماه جولای سال 2012 میلادی هدف حمله شورشیان قرار گرفت و از آن زمان به بعد آن شهر و ساحات مختلف که تحت کنترل گروه های مختلف شورشی و حکومت قرار دارد منقسم شده است.
حکومت نیپال از احتمال قوی عدم پیدا شدن افراد زنده از زیر آوار ناشی از زلزله هفته قبل آن کشور خبر می دهد. سخنگوی وزارت داخلی نیپال می گوید که تعداد کشته شدگان این زلزله از 6600 نفر گذشته است و هنوز هم هزاران تن دیگر مفقود می باشند که شامل حدود 1000 اروپایی نیز می باشد. گروه های امدادی برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوار و رساندن زخمی ها به شفاخانه ها بدون وقفه کار می کنند. این امدادگران در مناطق دور افتاده در حال فعالیت هستند اما هنوز مناطق در نیپال وجود دارد که کمک ها به آنها نرسیده است.
اردوی نایجیریا 234 دختر و زن دیگر را از یک کمپ جنگجویان بوکو حرام در یک جنگل در شمال شرق آن کشور نجات داده است. با رهایی آنان اکنون شمار زنان و دخترانی که در جریان این هفته نجات داده شدند و بیش از 677 تن رسیده است. اردوی نایجیریا در حال فرستادن نیروهای پیاده و جنگل سامباسی هستند. این اقدام به دنبال چند هفته حملات هوایی شدید بر آن منطقه صورت می‌گیرد. اردوی نایجیریا می‌گوید که برخی از این زنان حامله بوده و بسیاری ایشان نیز ضربات روانی دیدند.
پلیس تایلند میگوید به دنبال کشف یک کمپ قاچاقچیان انسان در یک جنگل دور افتاده کوهستانی در جنوب آن کشور شروع به باز کردن قبرهای کرده اند که در آن کمپ کشف شده است. جروم پوران سورامانی جنرال پلیس تایلند که رهبری این عملیات را به عهده دارد گفت تا امروز شنبه حداقل 5 جسد در آن کمپ کشف گردیده و نبش 30 قبر دیگر ادامه دارد. هنوز دلیل مرگ این افراد مشخص نگردیده است، اما کشف این کمپ نماینده آن است که با وجود اطمینان دهی مکرر حکومت تایلند قاچاق انسان هنوز هم در آن کشور ادامه دارد. یک مرد بیماری که در این کمپ پیدا شده و بنگلادشی می باشد با پلیس گفته است که در حدود 100 روهنگی در آن کمپ نگهداری می شد و قبل از رسیدن پلیس آنها را به محل دیگری منتقل کردند.
و پلیس بالتیمور ایالت مریلند یک گروه از اعتراض کنندگان را که پس از ساعت 10 شب پارک آن شهر را ترک نکرده قیود شبگردی را نقض کرده بودند بازداشت کرد. قیود شبگردی در شهر بالتیمور از 10 شب تا 5 صبح برای یک هفته وضع شده است. این در حالی است که روز گذشته محکمه مریلند 6 پلیس را در ارتباط به مرگ فریدی گری متهم قلمداد کرده مرگ او را قتل خواند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. پایان اخبار.
صدای آمریکا آشنای شما.
و می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات برای رهایی 31 مسافر ربوده شده ادامه دارد و در جریان این عملیات نزدیک به 200 مخالف مسلح دولت کشته شده است. مقامات آن وزارت هدف از راه اندازی این عملیات را رهایی 31 مسافر ربوده شده و مهار نمودن مشکلات امنیتی میخوانند. اما هیئت اداری ولیسی جرگه یک بار دیگر از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا به مسئله رهایی مسافران ربوده شده توجه بیشتر نماید. جزئیات بیشتری را از خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
هرچند 8 روز از وعده هیئت اداری ولیسی جرگه که گفته بود تا 10 روز دیگر 31 مسافر ربوده شده رها خواهند شد میگذرد، اما تا حالا نیز از سرنوشت این مسافران خبری نیست. وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که به هدف رهایی این مسافران عملیات موسوم به بدر در ولایات زابل و غزنی راه اندازی شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت این عملیات را موفقیت آمیز خوانده گفت در این عملیات نزدیک به 200 مخالف مسلح کشته شده اند و افزود که در میان مخالفان مسلح کشته شده اتباع خارجی نیز شامل اند.
در مجموع تا به حال در عملیات تحت نام بدر 98 مخالف مسلح کشته، 69 تن زخمی و 3 تن دیگر اسیر شدند. 88 تلخماین انفجار داده شده و در 24 ساعت گذشته نیز در ولایت غزنی و زابل 35 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. در این میان 4 تن پاکستانی هستند. نیروهای امنیتی تلاش می کنند که 31 مسافر ربوده شده را از چنگ مخالفین آزاد سازند.
آقای وزیری در مورد تعداد تلفات نیروهای امنیتی افغان در این عملیات چیزی نگفت، اما تاکید کرد که نیروهای افغان تلاش می‌ورزند تا 31 مسافر ربوده شده را آزاد کنند. این 31 مسافر که از ولایت هرات به سوی کابل در حرکت بودند، حدود 2 ماه قبل در ولایت زابل از سوی مخالفین مسلح ناشناس ربوده شدند. در این حال محمد اشرف ناصری سرپرست ولایت زابل می‌گوید هرچند برای رهایی این افراد عملیات نظامی ادامه دارد، اما گفته وی تا حالا در راستای رهایی مسافران ربوده شده کدام پیشرفت صورت نگرفته است. اما نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولیسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که حکومت باید برای رهایی 31 مسافر ربوده شده تلاش های جدی را انجام دهد.
چند روز قبل ما با رئیس جمهور ملاقات داشتیم و آقای رئیس جمهور گفت که نزدیک به 7 میلیون دلار را مصرف کرده است تا این مسافرین آزاد شوند. تقاضای ما از هر دو رهبر این است هر قدر زود که امکان دارد در این راستا توجه خاص نمایند.
این در حالی است که اعتراض خانواده های مسافران ربوده شده هنوز نیز در شهر کابل ادامه دارد و آنان از حکومت می خواهند که برای رهایی این افراد تلاش های جدی را انجام دهد. کارشناسان اختطاف پیهم افراد ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت را تغییر در تاکتیک جنگی آنان دانسته، از حکومت می خواهند که برای تامین امنیت شهرها و مردم عام اقدامات لازم را روی دست گیرد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل. صدای امریکا، آشنای شما.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، پلیس بالتیمور ایالت مریلند یک گروه اعتراض کنندگان را که پس از ساعت 10 شب پارک آن شهر را ترک نکرده بودند بازداشت کرده است. درگیری میان پلیس و اعتراض کنندگان رخ داد، اما در مجموع اوضاع آرام بود. ایالت مریلند بعد از آن هفته گذشته قیود شبگردی را از 10 شب تا 5 صبح برای یک هفته وضع کرد که اعتراض کنندگان به خاطر مرگ یک شهروند آمریکایی در قید پلیس به جاده ها ریخته دست به چور و چپاول زدند. این در حالی است که روز گذشته محکمه مریلند 6 پلیس را در ارتباط به مرگ فریدی گری متهم قلمداد کرده مرگ او را قتل عنوان کرد. این مطلب را از قدیر مشرف می شنوید.
اعتراض کنندگان که مقررات منع گشت و گذار را در بالتیمور نقض کردند می گویند که به تعقیب متهم شدن 6 افسر پلیس دیگر ضرورت بر انفاذ قیود شبگردی وجود ندارد. برخی ناظرین گفتند که پلیس در مقایسه با روزهای قبل پس از اتهام بالای افسران پلیس در ارتباط به قضیه مرگ فریدی گری شب جمعه رفتار خشنتری علیه اعتراض کنندگان نشان دادند. مالین موسبی لویسارانوال بالتیمور روز جمعه گفت که مامورین مجازات خواهند شد.
The findings of our comprehensive, thorough and independent investigation.
یافته‌های به دست آمده از تحقیقات مستقل، جامع و کامل همراه با نظر طب عدلی ثابت می‌کند که واقع مرگ آقای گری قتل نفس بوده و ما را متقاعد به این می‌کند که علیه این مأمورین جزا تعیین کنیم.
بازداشت غیرقانونی، ضرب و جرح، قتل غیر عمد و همچنین قتل عمد از نوع درجه دوم از جمله اتهامات مطرح شده علیه افسران پلیس است. پس از آنکه روز گذشته لوئیس آرنوال ایالت مریلند 6 پلیس را متهم قلمداد کرد، مردم به جاده ها برآمده و از آن تصمیم استقبال کردند. یکی از شهروندان بالتیمور میگوید پس از این پلیس نخواهد توانست دست به هر کاری بزند.
This case right here is landmark in history. It marks the fact that
این قضیه یک نقطه عطف تاریخی است. این قضیه ثابت کرد که دیگر پلیس نمیتواند در خفا قرار بگیرد. شفافیت وجود دارد و پلیس نمیتواند با استفاده از لباس پلیس دست به هر کاری بزند.
کافین مون جوان سیاه پوست است که جریان بازداشت و انتقال گری توسط پلیس را در تلفن خود ثبت کرده بود و میگوید که تاکنون هیچ پلیس محکوم نشده است.
Freddie Gray is number 111 people that's been killed by police.
گری یکی از صدها جوانی است که توسط پلیس جان خود را از دست داده و تا اکنون هیچ پلیسی به خاطر اعمال خود محکوم نشده است.
فریدی گری روز 12 اپریل توسط ماموران پلیس شهر بالتیمور در ایالت مریلند بازداشت شد، اما یک هفته بعد در صبح روز 19 اپریل زمانی که در قید پلیس بود جان خود را از دست داد. این موضوع موجب اعتراضات خیابانی در بالتیمور و چند شهر دیگر امریکا شد. رئیس جمهور ایالات متحده نیز روز جمعه در سخنرانی گفت که بسیار حیاتی خواهد بود تا حقیقت روشن شود که چه بر سر فریدی گری آمده است.
فکر می کنم مردم بالتیمور چیزی بیشتر از روشن شدن حقیقت نمی خواهند. این موردی است که امریکایی های سراسر ایالات متحده انتظار آن را دارند.
براک اوباما در ادامه با بیان این که تا زمان ادامه روال قضایی در مورد این قضیه از اظهار نظر خودداری میکند گفت با این حال این را میتواند بگوید که عدالت اجرا خواهد شد. اما رئیس جمهور اوباما چور و چپاول و غارت ملکیت های عامه از سوی اعتراض کنندگان را اعتراضات مدنی نخوانده گفت عاملین آن محاکمه خواهند شد. از سوی دیگر جان بینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در صحبت با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گفته است که اگر اتهامات جنایی وارده بر 6 افسر پلیس حقیقت داشته باشد، به گفته وی آنان عمل غیر قابل قبول و ظالمانه ای را انجام دادند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. در نظم جهان امروزی رابط میان ایران و عربستان سعودی اکثراً به مثابه بازی تلقی شده که هرگاه یکی از طرفین برنده باشد طرف مقابل بازنده است. به عبارت دیگر اگر یکی از طرف ها نفوذ بیشتری به دست آورد تصور بر این می شود که طرف مقابل نفوذش را از دست می دهد. صرف نظر از این که چنین تصور درست است یا غلط، چنین به نظر می رسد که رهبری عربستان سعودی که جانشین جوانتر و تهاجمی را تعیین کرده است تلاش دارد قدرت منطقه عربستان سعودی را گسترش دهد. هدر مرداک خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارشی دارد که از همکار ما خالد مفتون می شنوید.
در حالی که رهبران خلیج روز پنجشنبه بر ریاض پایتخت عربستان سعودی رسیدند تا برای اجلاس پیشروی ایالات متحده آمادگی بگیرند، چشمها به خانواده شاهی عربستان سعودی دوخته شده است. پادشاه سال خورده جانشین جوانتر را تعیین کرده و سعود الفیصل وزیر خارجه آن کشور را که طولانی ترین وزیر خارجه بود از مقامش تبدیل کرد. تویدر کورسک یک تحلیلگر مستقر در خلیج میگوید که این اقدام نشانه از یک عصر جدید در پالیسی سازی داخلی و خارجی عربستان سعودی می باشد.
The new Saudi leadership as it begins to rise to the throne and make policy.
رهبری جدید عربستان سعودی با رسیدن به تاج و تخت پالیسی می سازد. این اقدام هم در گفتار و هم در عمل قوی خواهد بود. به طور معمول سعودی ها مسائل خارجی و پالیسی های امنیتی شان را به گونه بسیار آرام انجام دادند. فکر می کنم ما شاهد برجستگی رهبریت جوان در آینده این کشور باشیم.
استخدام های جدید در عربستان سعودی شامل ولیعهد محمد بن بایف 55 ساله است که سمت وزیر داخله را نیز بر عهده دارد و بیشتر به خاطر موقف جدیش در مقابل القاعده شناخته می شود. شخص دومی که در خط تخت نشینی تعیین شده است، محمد بن سلمان وزیر دفاع و پسر پادشاه عربستان سعودی است که گفته می شود سنش حدود 30 سال باشد. شخصی که در جنگ یمن نقش اساسی داشته است. عادل الجبیر وزیر خارجه جدید عربستان سعودی نیز از جمله کسانی است که در سطح پالیسی سازی آن کشور وارد شده است. این شخص در گذشته به حیث سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده نیز انجام وظیفه کرده است. کرستک میگوید به نظر می رسد که تقرار وزیر دفاع جوان جایزه باشد برای نقش وی در حملات تهاجمی در یمن که این به نوبه خود مدرکی است که انکشاف پالیسی عربستان سعودی را نشان می دهد.
What we've seen in Yemen with the Saudi-led coalition is unthinkable.
آنچی را ما در یمن دیده ایم ائتلاف به رهبری عربستان سعودی غیر قابل تصور است و یا قبل از این که اتفاق بیفتد غیر قابل پیشبینی بود. هیچ کسی به مفهوم واقعی فکر نمی کرد که عربستان سعودی رهبری ائتلاف را بر عهده بگیرد که بالای کشور دیگری حمله کند.
او همچنین میگوید افزایش تنش با ایران نیز تحریک کننده تغییر پالیسی عربستان است. این در حالی است که روابط ایران با کشورهای غربی به گرمی گراییده و احتمال آن می رود تا توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به دست بیاید و به این ترتیب ایران ممکن به دستاوردهای نظامی و اقتصادی نائل شود. در حال حاضر هیچ کس فکر نمی کند که جنگ تمام عیار میان ایران و عربستان سعودی رخ بدهد، ولی اعتقاد بر این است که جنگ نیابتی میان آنان در سوریه و یمن جریان دارد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
Shakar dar khandai ho, shakar dar khandai ho, papi.
یک بار دیگر اجمال اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم. اجمل آبدی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید اعضای شورای عالی صلح افغانستان فقط با ظرفیت‌های شخصی خود در مذاکرات دوحه حضور خواهند یافت. رسانه خبری رسمی قطر یا QNA گزارش می‌داد که قرار است امروز شنبه یک نشست دو روزه برای مصالحه بین افغان‌ها و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار گردد. آقای آبدی با اسوشیتد پرس گفت که آنها رو در رو ملاقات خواهند کرد و حکومت افغانستان از آن انتظار کدام پیامدی را ندارد. طالبان طی اعلامیه قبلا 8 نفر را که گفته می‌شود در آن مذاکرات اشتراک کنند معرفی کردند، اما اعلامیه طالبان حاکی است که مذاکرات باید با عنوان مذاکرات صلح تعبیر نشود. محکمه ابتدایی ولایت کابل در اولین اجلاس علنی قضیه قتل فرخنده شماری از مقامات امنیتی را فردا یک شنبه جهت ارائه دلایل بر آن قضیه به محکمه فراخوانده است. صفی الله مجددی رئیس آن محکمه امروز شنبه بعد از شنیدن صورت دعوای شماری از متهمین قتل فرخنده گفت ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی و آمر مخابره قماندانی امنیه کابل و آمر کشف آمریت حوزه دوم پلیس در رابطه با قتل فرخنده باید به محکمه حاضر شوند. مقامات افغان میگویند یک زن 23 ساله در ولایت غزنی که خوشویش قصد سربریدنش را داشت به کابل انتقال شده است. آن زن که سیما گل نام دارد و گفته مقامات از وضعیت صحی خوب برخوردار نیست. یک حمله انتحاری با موتر در غرب بغداد منجر به کشته شدن 3 سرباز و 3 ملیشیا گردیده است و شورشیان سوری امروز شنبه ساحات تحت کنترل حکومت را در شهر حلب هدف قرار دادند. که تایان حداقل 12 غیر نظامی به شمول 3 طفل کشته شد. رسانه‌های حکومتی سوریه گزارش می‌دهد که در آن گلوله‌باری که 8 عضو یک خانواده را هلاک کرد 45